الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة 47 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید التیمم الذی هو بدل عن الوضوء لا یلحق حکمه فی الاعتناء بالشک اذا کان فی الاثناء وكذا الغسل والتيمم بدله بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز و إن كان في الأثناء مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به. تا اینجا فتوا بود، آخرشم لكن الأحوط الحاق المذكورات أيضا بالوضوء. تمام، کار ما را آسان کرد. مسئله ایست که در ذهن دوستان هم خطور کرده باشد و بعضی از عزیزان سؤال هم فرمودند که این عدم جریان قاعده تجاوز در وضوء در تیمم و غسل هم میاد یا نمیاد. اونجا هم قاعده تجاوز جاری نیست یا نه جاری است؟ سید طباطبایی میفرماید که قاعده تجاوز در تمامی اعمال ذی اجزاء جاری است مگر در وضو. فقط درباره وضو یه تخصیصی آمده، در اون تخصیص هم یه بحثی است که نیاز به یک توجیه شده است. آن این است که چرا در وضو فقط قاعده تجاوز جاری نیست و در صلات جاری است، در غسل جاری است؟ اگر بگید صلات جداست و وضو طهارت، میگیم در غسل هم قاعده تجاوز جاری است، فقط در صلات جاری نیست. چرا اینجوریه؟ یعنی قاعده تجاوز در اثناء عمل اگر وضو باشه جاری نمی شود و در غسل اگر باشه جاری است. شما مثلا غسل بکنید به سمت غسل ترتیبی به سمت راست بدنتون رسیدید یا به سمت چپ بدنتون، شک کردید که سرتون رو زیر آب گرفتید، غسل انجام شد یا نشد، قاعده تجاوز جاری است. حمل بر صحت میکنید طبق قاعده. در تیمم هم همینطور، موقعی که دو دستتون رو میخواهید تیمم کنید، رو دستاتون رو بکشید به دست، به باطن دست دیگری، در اینجا شک بکنید که جبهتون رو هم تیمم کردید یا نکردید، قائله تجاوز جاری کنید، اشکالی ندارد. فقط در باره وضو قاعده تجاوز جاری نمی شود، که دلیلش چه بود؟ نص صریح صحیح زراره بود که فرمود اگر شک کردید اعید، اعاده کنید.
یک تقریه می کنید که شک ما در اصل انجامش
میخوام بگم شما آقای مجتهد زاده در بس خوندید که قاعده تجاوز درباره شک در انجام بود، قاعده فراخ در مورد شک در صحت بود، بنابراین منطقه قاعده فراخ و سید فرمودن بر اساس دلیل قاعده که در اصلا هم جاری می شود، منتها فراغ فرق نمی کند، فراغ بعد از کل عمل باشد یا فراغ از خود یک جز باشد، ولی فراغ باید صورت گرفته باشد. قاعده فراغ در جز هم جاری می شود، در کل مرکب هم جاری می شود، فقط منتها در عبادات گفتیم تشریف نداشتید؟ ها همین دید، تشریف که نداشتید مشکل اینجاست. یه جمله شو براتون بگم، فرق بین قاعده فراغ و صحت یک، دو، سه، یکشون میگم برای شما، ستاش که دیگه من حضار با زبان حال اجازه ندم. یکیش این بود که قاعده فراغ نسبت به عمل خود مکلف است، قاعده صحت نسبت به عمل غیر هستش. بسیار خوب، این مطلب رو شرحش دادیم، کامل شما گرفتید و انشاءالله بعد از بحث استصحاب بحث قواعد میاد، نفس ما باز میشد درباره قواعد خوب بحث میکنیم به حول و قوه خدا. قاعده ضرر، قاعده تسامح، قاعده فراغ، قاعده تجاوز، اینا رو بحث میکنیم، چهار تا قاعده که در اصول آمده است رو بحث میکنیم و قاعده صحت. به حضور شما در این رابطه گفته شد که قاعده تجاوز اختصاص دارد به وضو. چه اختصاصی؟ قاعده تجاوز درباره وضو جاری نمی شود. سوال داشتید؟ این نکته که ما می‌بینیم درباره قاعده تجاوز نص خاصی آمده که جاری نمی‌شود، قبول و تمام، ولی که ما در اصول یه توضیح تحلیلی هم لازم داریم چرا جاری نمی‌شود. این چرای تعبد سمعاً و طاعتاً یه تحلیلی هم داره چرا جاری نمی‌شود. در جهت تحلیل گفته می شود که وضو غیر از صلات و طهارات دیگر است. وضو یک حقیقت، وضو اجزای وضو هرچند عند تحلیل متعدده، ولی که اجزا به هم پیوسته است که شما در ادبیات خونده بودید که چی؟ که مرکب مزجی در ادبیات تخصصی خونده بودید مرکب مزجی مثل چه بود؟ یادتونه مثالش؟ مثل بعلبک از بچگی یادم که دو چیز بود ولی الان یک چیزه. یه بل اسم بوته و بک اسم نجارشه و در بچه یه افرشالگی خونده و شده است چی یک اسم برای یک منطقه، بله بله، منطقه از لبنان. این ترکیب ترکیب مزجی است. وضو ترکیبش ترکیب مزجی است. شده دیگه. اولا دو جزء پیدا کردن است بلا تشبیه، مثل بعلبك غسلتان و مسحتان، یک حقیقت. لذا تا از وضو بیرون نیامده است، از خود اون حقیقت واحده مزجیه بیرون نیامده است. بنابراین می شود وضو هم طبق قاعده، قاعده فراغ جاری میشد، وضو رو که تمام کردید بعد از اتمام وضو اگه شک کردید قاعده فراغ میگه وضوتون درسته، در وسط اگه شک کردید که درست نیست چون هنوز تجاوز و فراغ حاصل نشده، توجیهیست در ذهن شما باشد. اصلا ما نیازی به این
دلیل
نیست
از
کجا
میتونه همونجوری
نه دیگه اینجوری نیست. درباره وضو ببینید، درباره وضو گاهی اینا میشد جزء بلاغت. در بلاغت اگر ترکیب کثیر الاستعمال باشد و استعمالش در حدی برسد که و تعدد دیگه حذف بشود، شدنیست. بنابراین وضو در اثر کثرت استعمال و کثرت استفاده، وضو با تمام این اجزا میشود یک حقیقت واحد، اجزا میشود ترکیبات مزجیه، مزجی، الترکیب المزجی، مزجی یعنی امتزاج پیدا میکنند، با هم یکی میشوند. این توجیهیست، ما به این توجیه به طور دقیق حساب نمیکنیم، برای شما با عنوان اینکه یک معیدی باشد گفته باشیم، اما اصل مطلب اینه که وضو قاعده خاصی دارد. او قاعده عبارت است از قاعده اعتنا به شک، الاعتناء بالشك في الاثناء، قاعده خاص وضوء است بر اساس نص خاص. اگر خواستید قواعد بازد قواعد فقه بنویسید، قاعده وضوء قاعده و خاصیه بر اساس نص خاص، این دلیل است و این هم اعتبار و کافی است. اما در بقیه مثل تیمم، اگر شما سوال کنید یا اشکال کنید که تیمم که بدن از وضوء است، بدن هم تابعه دیگه، باید آثارش رو داشته باشد، احکام مبدل رو داشته باشد، مبدل و منه را، شما چه میگید؟ میگید که بدن تابع است در ادبیات، تابع اعرابه، در فقه تابع در احکام الزامی است، وجوب و حرمت، و اما در خصوصیات که متابعت اگه داشته باشد که متساویات میشد، بدل نمیشد. بنابراین قاعده بدلیت اونقدر برد بلندی ندارد که در این قسمت هم مشارکت رو ثابت بکند. قاعده بدلیت که با به بار ننشست به نتیجه نرسید، دلیلی نداریم که دلالت کند که قاعده تجاوز در باره تیمم اجرا نشود. عدم دلیل از یک سو، از سوی دیگر دلیل عموم و اطلاقی داریم از نصوص، که چه؟ که قاعده تجاوز فراگیر است، تمامی اعمال و عبادات مرکبه رو شامل می شود، همه ترکیبات در قلمرو به قاعده تجاوز است. این مطلب تا اینجا که گفته شد، الان ببینیم اقوال و و نصوص در این رابطه چه دادهایی دارن که عنایت کنه. اما اخوال درباره این مسئله که غسل و تیمم مثل وضو باشد و قاعده تجاوز در آن جاری نشود، از لحاظ اقوال اختلاف نظر بین فقها وجود دارد، توافقی در کار نیست. فقط عنایت کنید، مشهور این است که چی؟ که عدم جریان قاعده تجاوز اختصاص به وضوع دارد، فقط مشهور. ولی که اختلاف نظری هست که به طور عمده یا با یک اشاره اجمالی میتونیم این اختلاف رو به این صورت ارائه بدیم. یک، سید طباطبایی صاحب ریاض المسائل قدس الله نفسه الزکیه، کتاب ریاض که شرح مختصر است، شرح مختصر و نافع. گفته بودم برای شما سید صاحب ریاض که شیخ انصاری هم روش خیلی حساب میکنه، فقیه بسیار بزرگواریه، با سید بحرالعلوم خویشاوندی هم دارد، مصاحره دارد. و این سید طباطبایی این نکتش گفتنیه برای اهل علم که در 40 سالگی آمد تازه وارد درس آورد شد. تو 40 سال چی نخوند؟ شد سید طباطبایی صاحب ریاض که الان جز اعلامه، یعنی جز اعلام است که ما نمیتونیم تشخیص بدیم که مثلا ایشان اعلامه یا صاحب کشف اللسان اعلامه یا صاحب مفتاح الکرامه اعلامه یا شیخ انصاری در این حد یا صاحب جمعه.
اسمشون علی بوده؟
علی
ولی یه بار
گفتیم، یه بار برای شما کافیه دیگه. این سید علی طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب ریاض جلد 1 صفحه 278، چاپ انتشارات جامعه مدرسین. در این مسئله طبق مراجعه حقیر در این مسئله تأمل دارند، یعنی این مسئله رو بله عدم جریان قاعده تجاوز در تیمم و غسل مورد تأمل است، هرچند نظرشون خلاف نظر مشهور اعلام شده، خود از این جهت تأمل. عدم جریان قاعده تجاوز در اثناء وضوع، یعنی وضوع. مطلب ها گرفتیم، عنایت کنیم. پس از این که این نکته گفته شد، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب فرائض الوصول جلد 2 صفحه 712، دو جلدی، می فرماید که این استثناء در طهارات سلاس جاریست، یعنی چه؟ یعنی هم در باره وضوع قاعده تجاوز جا ندارد، هم در غسل هم در تیمم در طهارت سنس، این دو خور رو داشته باشید. صاحب جواهر در جبهه مقابل، صاحب جواهر می فرماید که در باره اختصاص منع از قاعده تجاوز نسبت به وضوع خلافی دیده نمی شود مگر صاحب ریاض.
این است که گفتین چه؟ که مشهور، که مشهور این است. و محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه مطلبی دارد در کتاب فوائد الاصول جلد 2 صفحه 626 می فرماید که قاعده تجاوز در وضو جاری است که نص خاص دارد، اما قاعده عدم جریان خارج تجاوز در وضو نص خاص دارد و قاعده تجاوز که جاری می شود درباره صلات اختصاص به صلات دارد. طهارت به غیر از وضو مثل غسل و تیمم چه کنیم؟ ببینید بین الاقوال شد. اینجا هم باید دو تا اختصاصی که در نظر بگیریم چه می شود؟ احوط این است که اینو ملحق کنیم به وضو، یعنی تیمم و غسل را هم بگیم که قاعده تجاوز را تحمل نمی کنم. پس چه شد؟ یه جور تفصیلی. سه تا قوله که گرفتید از لحاظ اقوال این شد. قول محقق نائینی بود، احوط و ایناش اضافاته، ما که شرح میدیم یه جورای اضافات توشه، با این شرح نبود، منتها دو تا اختصاص وجود داشت که از دو تا اختصاص نتیجه گرفته میشد که قاعده تجاوز در بقیه طهارات، یعنی نسبت به دو طهارت دیگر که تیمم و غسل باشد، هم جریانش خالی از اشکال نیست. مطلب رو گرفتیم. نقل اقوال به قول به طور نمونه تا اینجا برای ما ثابت شد. اما لله الحمد، خدا رو شکر که ما در این رابطه نصوص داریم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 225 به بعد می فرماید که این قاعده، یعنی قاعده تجاوز در همه عبادات که مرکب از اجزا باشه جاری است. آره میگم این نکته رو عنایت کنید که سیدان عزیزم گوش بدهد. قاعده تجاوز در باب وضو در اثناء وضو جاری نمی شود و اما خواهی فراغ بعد از اتمام وضو جاری است، اگر شکل در صحت وضو بکن. اما قاعده تجاوز در صلات قطعا جاری است و در تیمم و غسل علل مشهور جاری است و غیر مشهور هم بر این است که در تجاوز، قاعده تجاوز در چی در تیمم و غسل هم مثل وضو جاری نمی شود. گرفتید؟ بسیار خوب که اومدن شما خالی از استفاده نکنید. سیدمان استاد در همون منبع بالا که گفتم می فرماید که قاعده تجاوز در همه این عبادات مرکبه جاری است بلا اشکال. چرا؟ چون نصوصی داریم که به ما کمک میکند که این قاعده جاری است، هرچند مشهور هم با ماست ولی ما به مشهور خیلی کار نداریم. مشهور باشد یا نباشد نصوص کافی است. عدم جریان همین فقط در وضو جاری نمی شود و در تیمم و غسل قاعده تجاوز جاری می شود. من درست گفتم؟ قاعده شما از من اقرار خلاف واقع گرفتید. قاعده تجاوز در تیمم و غسل جاری می شود فقط در وضوع، اگر شک در اسنا باشد قاعده تجاوز جاری نمی شود. دلیه بله مشهور هم اینه. مشهور چیه؟ یعنی در غیر از وضوع در تیمم و غسل هم قاعده تجاوز جاری می شود. دلیل ما چه بود؟ نصوص بود. از این نصوص کتاب وسائل جلد 5 چاپ 20 جلدی. خب حالا بابه که میگیم چاپا فرق داره، است الان 34 جلد شده است و این 5 جلد 5 دیگه نیست، جلد 8 میشه. جلد 8 چاپ جدید، چاپ 20 جلدیش میشه و چاپ چیز آل البیت میشه و جلد 8 محسی آراد میشه جلد 8. من چاپ لبنان دارم، من چاپ لبنان دارم، این میشود چیز جلد 5. باب درسته، باب 23 از ابواب الخلل الواقع فی السنا. این باب حدیث شماره صحیحه زراره و حدیث شماره 2 و صحیحه و حدیث شماره 3 موثقه محمد ابن مسلم. اول صحیحه زراره ببینیم در این رابطه یک حکم کلی، یک قاعده برای ما بیان میکنه. صحیحه زراره که سندشو مکرر خونده ای نیازی نیست. عن زراره قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة إلى أنك ميرسد ثم قال آقا یک قانون کلی بیان فرمودند. ثم قال یا زراره اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. یک قاعده کلی در اسنا باشد یا نباشد، در صلات باشد یا در غسل باشد، اطلاق کامل بدون هیچ شک و شبهه ای. عیب ندارد. شما اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فرق نمی کند. این از کل یک عمل خارج بشود و به غیر وارد بشود و یا اینکه از یک جزء خارج بشود به جزء دیگر وارد بشود، اطلاق دارد. از اون جهت فرق بین جزء یک جزء و کل عمل مرکب در کار نیست. این نص اول و دلیل اول ما. روایت شماره 2 عنه عن صفوان عن ابن بخیر عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. چرا موثقه شد؟ احسنتم. عبدالله ابن بکیر موثق است و فتحی است. خیلی عالی. این روایت دیگه فقط یک جمله اینجا دارد. قال الامام الباقر کلما شککت فیه. این دیگه عام هست. فرقش چیه با اولی؟ اولی مطلق بود، این عام هست، کل دارد. کلما شککت فیه مما قد مضا فمده کما هو. کلما شککت فیه مما قد مضا فمده کما هو. دلالت کامل، هر چیزی که کلی یا جزئی شک بکنی در باره وجود آن که گذشته باشی از محل فمزهی کماهو، اونو درست در نظر بگیر، بگید انجام گرفته و به صورت درست. این بیان وافی و سند معتبر، این دومین دلیل ما بود درباره چی؟ درباره عدم تعمیم، عدم تعمیم، خب عبارت عوض نکنم، درباره عدم در همون درباره اختصاص عدم قاعده تجاوز در وضوع، که فقط قاعده تجاوز اختصاص دارد به وضوع، چون نص خاص آمده از این عموم اون مورد رو تخصیص داده، تخصیص فقط مورد خودش رو میگیرد، اختصاص پیدا میکند به وضوع و بقیه موارد تحت این عموم باقی خواهد ماند. روایت سوم ما کتاب وسائل جلد چهار چاپ قدیم، جلد شش چاپ مؤسسه آل‌بیت، صحیحه اسماعیل بن جابر، از امام باقر علیه السلام، کتاب وسائل جلد شش باب 13 حدیث شعبه، باب 13 از ابواب رکوع حدیث شماره 4. در آخر روایت آمده، کتابو ندارم، قسمت آخرشو در اختیار دارم چون کل حدیث رو نتونستم حفظ کنم. قسمت آخرش اینه که میفرماید کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمد علیه. درسته؟ این جاوزه دارد، کلمه تجاوزم دارد، این دلالتش از اون دوتا بهتر هست چون با ماده کلمه هم ارتباط برقرار کرده است. جاوزه، هر چیزی که ازش تجاوز به عمل بیاد، یعنی از محل تجاوز بشود، عضو از اعضای وضو باشد، عضو از اعضای غسل باشد، عضو از اعضای تیمم باشد، یا از و نماز یا کل، فرق نمی کند، باید بر اساس قاعده تجاوز حمل بر صحت کنید. منتها درباره وضوع یه استثنائی آمده است که اون استثناء را فقط به موردش اکتفا میکنیم. بر اساس این نصوص ما چه میکنیم؟ ما میگیم که باید قاعده تجاوز را در طهارات دیگر، در طهارت عین دیگر، تیمم و غسل و در نماز که دیگه معلوم جاری بکنیم و مورد استفاده قرار بدیم، فقط در مورد وضوع احتیاط کنیم. اما یه نکته تکمیلی سید گفته است که خیال ما را راحت کرد. فرمودند که شما حکم همین است که تا حالا گفتیم. لا، بله، فرمود اذا شک بعد الشروع فی الطرف الایمن فی الغسل انه غسل فی الغسل انه غسل رأسه ام لا لا یعتنی به یا لا یعتنا به. تا اینجا بود قاعده بود، فتوا بود. لکن الاحوط الحاق، لکن الاحوط الحاق المذکورات ایضا بالوضوء. تیمم و غسل را هم احتیاط این است که به وضو ملحق کنید. این احتیاط احتیاط خوبی است. پس از آن که این احتیاط به عمل آمد، شما هم این احتیاط رو رعایت کنیم. چرا؟ برای اینکه حد اقل شب که در جریان قاعده تجاوز میکنیم، شب که در جریان قاعده میشود از باب شبهه مصداقیه، و احتیاط هم اونجا آماده است. میگه اگر قاعده کامل نبود من اینجا حاضرم. قاعده اشتغالم میگه که مسئولیت ذمه داری، تیمم و شک کردی، قسمتی را که شک کردید آره کنید، غسلم که شک کردید قسمت قبلی را اعاده کنید. و هر کجا قاعده کم بیارد، قاعده اشتغال آماده، مهیا مجهز. بنابراین طبق قاعده اشتغال شک در اعضای غسل و تیمم هم اگر در اسما باشد باید اعاده شود، و این احتیاط احتیاط لزومی میتواند باشد. و
حسن احتیاط در عبادات،
بله حسن احتیاط هم که مرحبا به ناصر اینا، حسن احتیاط هم که محفوظ هست، و قاعده هم که شک در شمولش داریم، و قاعده اشتغال هم که آماده جریان هست. بنابراین بر اساس قاعده اشتغال لزوما باید احتیاط کرد. والله هو العالم و ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا. سلامتی آن روزها. سلامت خدا.